خدا رو شکر. کلیسای خداوند هوشیار و بیدار. هللویا. آمین. خوشحالم از دیدنتون دوباره و شکرگزاری میکنیم برای وجود تک تک شما عزیزانم. همجور که این هفته ها با هم بودیم، همجور که کامجان میگه ما رو تا این هفته ها متحمل شدید، این هفته آخر،
هفته این سری،
هفته آم بله این سری، منظور این سری، ما تا ابد الاباد با هم هستیم. خدا رو شکر. خب برگردیم یه دو هفته اخیر رو یادآوری کنیم که این دو هفته اخیر یادتون باشه راجع به موانع داخلی صحبت کردیم که از فکرهای ما شروع می شد و همونجور که یه جدول هم دادیم تو این جدول اون که اون بتونیم ریشه یابی کنیم، بتونیم ببینیم چه موانع عوارض کجاست، ریشه ها از کجاست و چطوری میتونیم درش ازش آزادی پیدا کنیم. اینا رو صحبت کردیم. 15 تا نکته بود تو اون جدول، یادتون میاد؟ اون جدول پشت رو حتما آره، ولی میخواستم اینو بگم که این واقعا یک برای یه هفته یا دو هفته یا حتی یه ماه چند ماه نیست، یعنی این روش و یا این وسیله‌ای که خداوند فراهم کرده برای اینکه ما از این موانع آزاد بشیم روزانه است، واقعا روزانه است. یعنی باید این حالا متد هست یا اون روش هست رو یاد بگیریم تا بتونیم از موانعمون، مشکلاتمون در خودمون، در خانوادهمون، در کلیسامون آزادی بیابیم، تا روح خدا، اون حکمتی که راجبش صحبت میکردیم، اون روح القدس از ما واقعا مثل اون نهر آب حیات از ما جاری بشه و بتونه نه تنها ما رو بعد در بر بگیره، خانه و خانواده ما رو در بر بگیره و در نهایت کلیسا رو جاری متبارک کنه. آمین.
عزیزان چند نفر باور دارید که وقتی عیسی مسیح رو میپذیرید روح القدس هدیه شده به شما؟
بله، هللویا. واقعا این یه حقیقته، درسته.
و روح القدس قوت داره، روح القدس مست داره، روح القدس عمل کرد داره و در درون شما نهر آب حیاته. ما فقط در از این چند وقت میخواستیم، یعنی میدونیم که اون کاغذاتون رو دارید، هر جا روح خداست اونجا آزادی است. ما میخواییم این آزادی در کلیسا به وجود بیاد، در اولا برای خودتون به وجود بیاد، بعد برای خانوادتون و بعد برای کلیسا، تا روح خدا عمل کنه، روح خدا از بطنهای شما مثل اون چشمه آب حیات جاری بشه. ما هدف ما همین بوده در از این چند هفته. هر جا روح خداست آنجا آزادی است. پس یه سری نکات رو بررسی میکنیم، ولی ما یه نکته مثلا از 15 تا رو میگیم، یه قسمت از قسمت کوچیکی از زندگی شما رو میگیم، بقیهش با خودتونه، بقیهش با روح القدس و شماست. در عرض این دو هفته یک چیزایی رو یاد گرفتیم. دو هفته اخیر یادتونه وقتی راجع به نگرانی صحبت کردیم، یا به قول آمریکایی‌ها استرس، من اینجا نوشتم استرس رو نگاه کنید، نوشتم با الف نذاشتم، مثلا چون ایرانی‌ها عادت دارن بگن چی؟
استرس.
من با اشتباه نوشتم استرس. از من غلطگیری شده، میگن نه باید بنویسیم الف تا بتونه خونده بشه، ولی خب من مطمئنم ایرانی‌ها تا میگن استرس میدونن راجبه چی داریم صحبت میکنیم. راجب استرس و نگرانی وقتی بود دو هفته پیش یادتونه چی یاد گرفتید؟ میتونید نگاه کنید. خدا راه حل داره. راه حل است. خدا راه حل داره. میتونی بغل دست بگی خدا راه حل داره؟ داره؟
باور
داره. باور دارید؟
داره.
حداقل اون مطلب مهمی که دو هفته پیش میخواستم شما بگیرید همینه. امروز هم یه نکته میگم، ولی میگیم با هم دیگه، ولی دو هفته قبل همین بود. خدا راه حل داره، درسته؟ واقعاً. وقتی استرس هست
خدا راه حل داره.
وقتی استرس هست اوکی، اینو یاد بگیرید. اگه کسی استرس داره، نگرانی داره، برید دنبال راه حل. امروز صبح من خودم یه خبری شنیدم از یکی از عزیزان برای خانواده‌اش. درد اومد تو قلبم، درد تو قلب اون پدره، درد تو قلب اون مادره، درد انقدر زیاد اومد، بعد فوری اتوماتیک وار گفتم خدا را حل داره.
آمین. آمین.
نه اینکه فقط تلقین کنم، مطمئنم خدا را حل داره. پس یاد بگیریم. واقعا میگم من صبح درد داشتم تو آفیس، الان 10 دقیقه دیر اومدم، فقط به خاطر اینکه مثل که آدم گیج میشه، یه اتفاقایی میفته آدم گیج میشه، ولی خدا را حل داره. قبوله؟
آمین.
هفته پیش راجع به چی صحبت کردیم؟ راجع به محکوم کردن یا محکوم شدن، درسته؟
چی بود
وقتی محکوم، جوابش چی بود؟
اینو ببین، باید ببینین با رب بخونین، بدون رب بخونین جواب نمیده، ولی خدا میتونه عوض کنه. اینجوری باید ببین،
ولی خدا میتونه عوض کنه. خلاصه وقتی محکوم شدی بگو ولی خدا میتونه عوض کنه.
هللویا.
میتونه کنی خودت فوری بگو ولی خدا میتونه عوض کنه.
هللویا.
خدا ما میتونه. خدا شکر. امروز هم یه مطلب دیگه داریم که بخوام رو باز کنیم، ولی دعا کنیم خدا این مطلب رو برما جا
روح قدس ما رو آماده کنه. روح خدا تو رو شکر میکنیم واقعا برای همین، حتی همین صحبت ها و شادی هایی که در تو داریم،
شکر.
حتی حرف های تو رو، قول های تو رو از تو میگیم خداوند. چقدر روح تو شیرینه، چقدر روح القدس تو امیدوار کننده هستی در قلب ما. وقتی میدونیم که تو زنده عیسی و تو در قلب و زندگی ما حاکمی، حقیقتا زنده میشیم، حقیقتا اون شادی روح خدا در ما جاری میشه. روح القدس امروز واقعا با احتیاج به تو آمدیم و دعا میکنیم که روح خدا در ما، در فکر و دل و جان ما امروز عمل کنی و آنچه که تو آماده داری برای تک تک ما، ما از تو بشنویم خدا و واقعا بشنویم، باور کنیم و تو زندگی هامون به کار بگیریم.
بله.
برای اینکه نقشه زیبای تو و هدف تو زندگی های ما و کلیسای تو انجام بشه. تو رو شکر میکنیم، به تو میسپاریم همه چیز رو در نام مسیح.
آمین.
آمین.
آمین. آمده هستید امروز یک مطلب رو با خودتون از اینجا با بشه جزء وجودتون و با خودتون ببرین. آمده هست یه مطلب. من خیلی صحبت ممکنه زیاد بکنم، نمیدونم شاخ و برگ زیاد بدم، مقدمه بگیم، نمیدونم مؤخره بگیم، این گلو بگیم، اون گلو بگیم، ولی با یه مطلب خدا میخواد امروز از اینجا بیرون برید و اون مطلب جزء تار و پودتون بشه. قبل از اینکه این مطلب رو با هم باز کنیم، به طور کلی باید هر مطلبی که تو زندگی من و شما میخواد عوض بشه، باید تو اون مسیر و مقصد و رویا و هدفی که خدا داره باشه. اگر نباشه ما دور خودمون میچرخیم. اگر نباشه یه چیزایی یاد میگیریم ولی هیچ وقت استفاده نمیشه. خدا یک هدف کلی برای شما تک تک داره و یک هدف کلی برای ما به طور جمع داره. درسته؟ هر کدومتون رو فکر می‌کنی خدا برای چی؟ میتونی بغل دسته بگی خدا هدفش برای من چیه؟ خیلی هم آروم با هم بگید خدا هدفش برای خود شخص شما چیه؟ یک هدف داره، یک رویا داره، یک بینش داره، یک تصویر داره. فکر می‌کنین چیه؟ چیه؟ مال شما چیه؟ مال من نداره چیه؟ شبیه او بشین. یک الگوی عالی برای ما گذاشته و تازه شدن شبیه او هم اومده، تمام جانش رو داده، قوتش رو به ما میده، روحش رو میده که ما شبیه او بشیم. این هدف شخصیه. آمین. آمین. الیازرمون هم هللویا اومده بعد از چندی، از مرگ برخواسته. عزیزانی برادر عزیز ما از مرگ برخواست. هللویا. از مسیح. ما ممنونیم از مسیح که برادرمون از مرگ بلند کرد، از کارهای عظیم روح القدسه. خدا میخواد ما رو عوض کنه، قوت روح هم میده. حالا یک بیگ پیکچر یا یک تصویر بزرگ برای کلیسای ایرانیان که ما در جمع هستیم هست و یک دیدی خدا داره برای همه ما که ما میخواییم تو اون مسیر بریم و تمام خدمتمون، کارمون، عمل کردمون، خانوادمون، اونهایی که خدا شما رو انتخاب کرده تو این کلیسا با هم همکار باشیم، روی این رویا و دیده این کاغذاتون رو بردارید. رویای خدا و هدف کلیسای ایرانیان چیه؟ میتونیم با هم با صدای بلند بخونیم اینو؟ میتونیم بخونیم؟ بگیرید دستون بخونید هممون. نجات،
شفا،
آزادی و زندگی سالم و پیروزمند برای ایران و ایرانی تا ارمیا 49 انجام گیرد. این دید، این رویا، این هدف چهار تا قسمت. خیلی ساده من سریع میگم. اول خدا میخواد به تک تک ما و به تک تک ایران و ایرانی، به تمام 70 میلیون نجات رو بده. درسته؟
بله.
اونایی که نجات رو گرفتن میتونم اگر آمین. چون قدرش رو میدونید، میدونید نجات یعنی چی. همه ما میدونیم نجات یعنی چی. و میخواد شفا بده، شفای روح و شفای روان، شفای جسم، و میخواد آزادی بده. اونایی که این آزادی ها رو گرفتی میتونید بگین آمین.
بله واقعا
اینو میخواد بده. تا چی بشه؟ تا یک نگاه کنی، تا یه زندگی سالم و پیروزمند داشته باشی. یک زندگی که نمونه باشه، یک زندگی که هر کی دیگران نگاه بکنن بگم منم میخوام، منم همچین زندگی رو میخوام، منم همچین چیزی رو میخوام تو زندگیم باشه. من نادره میخوام زندگیمون سالم، مرتب، عالی، پر از قوت، پر از پیروزی، پر از شادی، بله، پر از آرامش، پر از اون محبتی که بین من و نادره، بین بچه‌هامون. ما اصلا میخوایم، ما دعامون هم اینه که یک زندگی سالم و پیروزمند داشته باشیم. شما چطور؟ میخواین؟
بله.
حالا خدا اینو میخواد از طریق این کلیسا به تمام ایران و ایرانی برسه.
بله.
چرا میخواد؟ چون اینو قول داده. تو ارمیا 49 قول داده از داد. قول داده که تخت سلطنت خودش رو در ایران میگذاره و قدرت تاریکی رو و اون اقتناق و اون حرکت و اون دردی که روی ایران هست اونو برمیداره. نگفته دولت رو عوض میکنم. دنبال این نباشید که دولت عوض شه. خدا میخواد قلب ها عوض شه. خدا میخواد از میان اونایی که در زمامداران دولت هستن پولس ها بلند شه. باور دارید؟ پولس ها بلند شن ازش.
مگه خود پولس چطوری بود؟ همین بود دیگه.
همین بود.
واقعا خدا ازش.
خدا میخواد این در میان ما، این یه دونه بیگ پیکچر، یه دونه تصویر بزرگ خدا برای این کلیسا داره. چند نفر میخوان در این تصویر با هم شریک باشیم هممون؟ چند نفر؟ دست کم بلند نکنید، اشکال نداره. چند نفر میخواین؟ درسته؟ عکس خدا انداخت و الزامش با شما و آسمانه. به منم نیست. من فقط تشویق کنندم. ما تشویق کننده هستیم. حالا میتونید اینو حفظی بگید؟ چجوری میتونید اینو حفظی بگید؟ بدونید که نگاه بکنید، با نجات شروع میشه.
نجات،
شفا، آزادی و زندگی سالم و پیروزمند برای ایران و ایرانی تا ارمیا 49 انجام شد. اگه ارمیا 49 رو نمیدونید برید بخونید. همینه که میگه، میگه من تخت سلطنتمو اونجا میذارم. یه بار دیگه تکرار کنید.
نجات.
از نجات، نجات،
شفا، آزادی
و
آمین
روز من برای تا اوکی. هفته دیگه این سوال ازتون بدون کاغذ
امتحان.
آمین.
امتحان، امتحان. بعد فراد از پرسیدن که این که شفا آزادی بالاخره این تموم کی تموم میشه این برنامهش؟ بعد از فراد کجا این؟
تا ایران،
ایرانی شفا پیدا کنن، نجات پیدا کنن، آزادی باشه. این دل خداست. چقدر عالیه، چقدر عالیه. و این نه تنها فقط برای ماست، باید منتقل هم بشه. یعنی واقعا انتقال پیدا میکنه، باید بکنه به خانه و خانواده و ایران ایرانی. برای ما، برای فقط ما نیست، برای کلیسا ایرانیان نیست، بلکه برای تمام ملت ایرانه. نه؟ و هر جایی که خدا غیر از ایرانی هم جلوی زندگی ما، کنار زندگی ما میگذاره، فرق نمیکنه. پس هر جا روح خداست، یه بار دیگه، هر جا روح خداست آنجا آزادی است. حالا بعضی وقتا ما اینو میگیم، ولی همجور که گفتیم تو این هفته ها این آزادی رو یا این شفا رو یا این پیروزی ها رو ما تجربه نمیتونیم بکنیم. گفتیم موانع هست، یه مقدار موانع بیرون داخلی. حالا امروز میخوایم بریم به موانع خارجی، بیرونی. یعنی میخوام اینطوری بگم که بعضی وقتا ما درسته که باید آگاه باشیم برای موانع درونمون که از همونجا هم شروع میشه، ولی خیلی همونطور هم باید آگاهی و بیداری داشته باشیم برای اینکه موانع بیرونی هم هست. موانع بیرونی رو حالا باز میکنیم که چیه.
بله.
تا بتونیم در این پیروزی واقعا با قوت و همون پیروزی جلو بریم.
مسیر خود شخصی خودتون رو یادتونه چی بود؟ شبیه مسیح شدن. مسیر تمام کلیسا در جمع چیه؟ نجات
تا آخره که جلسه 6 بار اقلا 10 بار دیگه تکرار میکنیم با کامی جان.
ایران و ایرانی تا
ایمن. سخت نیست؟
سخت نیست اصلا. وقتی میگیم ایران و ایرانی فکر میکنی چی یادتون میاد؟ یعنی چی ایران و ایرانی؟
نجات،
تمام ایران، هر کی الان تو ایرانه و هر ایرانی که در خارجه. من نمیدونم، شاید 4 میلیون نفر بیرون از ایرانن، 70 میلیون داخل ایرانن. خدا اینو قول داده انجام بشه. برای همین تو این مسیر ما داریم این موانع رو باز میکنیم. ما تو این مسیر اگه خود من و نادره ما در مشکلات درونی داشته باشیم، هر روز و شب داد و قال کنیم با هم، هر روز و شب من مشکل داشته باشم، ایشون مشکل داشته باشه، ما کجا میتونیم باعث نجات، شفا، آزادی دیگری بشیم؟ امکان پذیر نیست. و تازه زندگی خودمون هم شهادت عالی از مسیح نیست. پس اینو دقیقاً صحبت امروز ما اینه که شما این جنگ بیرون رو ببینید. داخل رو باز کردیم، جنگ بیرون رو ببینید. در این کلیسا راجع به جنگ روحانی زیاد صحبت شده، ولی فقط میخوام یک نکته رو فقط امروز یاد بگیریم. بقیه‌اشو میرین تو کلیساهای خانگی با هم تمرین میکنید. جزئیات هم ممکنه اصلا بهتون امروز ندم. یک نکته هست و اون اسلاید رو بذارید که تیتر امروز ماست. تیتر اسلاید رو بذارید. جنگ من میتونی همه بگید؟ جنگ من با اون نیست. با اون نیست. حالا باز میکنه.
خیلی کساب باشه. اوکی میتونیم باز کنیم.
باز میکنیم. خیلی ترسناکه. بله.
اتفاقا خوبه دیگه.
جنگ من با اون نیست. اینو نگاه دارید. آره. یادتونه در از این چند وقت آیاتی داشتیم راجع به امثال سلیمان 24 نجان لطف کنید اونو بخونید.
خیلی.
شما حتماً. هم دارید فکر میکنم. بله. امثال سلیمان 24
همونطور که خوندیم و توی این مسیر گفتیم میگه که خانه به حکمت بنا میشه، با فتانت استوار میگردد، به معرفت اتاقها پر میشود از هر گونه اموال گرانبها و نفایس. حالا همونجور که باز کردیم و گفتیم که حکمت چیه؟
حکمت چیه عزیزم؟
توضیح.
آفرین. فقط دو سه نفر. حکمت چیه؟ اینجا هم نوشتم. حکمت تنها درک نیست، تنها تمیز و تشخیص نیست، تنها فقط معرفت و شناخت نیست، بلکه تمام اونهاست.
بله.
راه حل خدا، خرد خدا به طور پرکتیکال و کاربردی تو زندگی ما. هر موقع استرس هست خدا راه حل داره. همه راه حل ها توسط حکمت خدا به وسیله روح القدس در شما کار گذاشته شده عزیزان.
بله.
کار گذاشته شده. فقط باید بریم تو این مخزن، تو این چاه عمیق حکمت چاهو بکشید. کلام خدا امثال سلیمان میگه، میگه اون مرد حکیم میره از چاه میره از اون پایین میکشه. خدا میخواد اینا رو یاد بگیریم. برای ما یه نکته های خاصی رو اینجا بهتون میگیم، بقیه‌اش با خودتونه. بقیه‌اش مخزن حکمت رو روح القدس در شما کار گذاشته و اونجاست که برای مسائل و مشکلات و سختیاتون جواب دارید. و یکی از اونها مسئله نبرد و جنگ با مردم. اون آیه بعدی هست، 5-6 میگه،
پنج میگه که بله، مرد حکیم در قدرت میماند و صاحب معرفت در توانایی ترقی میکند. یعنی همون مرد حکیم، یعنی همون کسی که من و شما، زن حکیم، مرد حکیم، شخص حکیم، کسی که با روح خدا، با راحل‌های خدا، با نگرش خدا به مسائل زندگیش نگاه میکنه، میگه در قدرت، یعنی در همون اقتدار، یعنی در همون اتوریتی قرار میگیره. یعنی کسی که با حکمت عمل میکنه اون جنگ رو میبینه، خدا بهش اقتدار میده و اقتدار داده، چون میتونه از طریق، یعنی اون حق اجرایی بر علیه همون قدرت هایی که پشت همه اینا میاد و من و شما رو میخواد اسیر کنه، گیر بندازه، درگیر کنه، حالا با خودم با دیگران.
این پس لغت اقتدار رو خیلیاتون میدونید. اقتدار به فارسی اتوریته هم هست، ولی متاسفانه اتوریتی و اقتدارهای انسانی ما زیاد دیدیم. پادشاهان دیدیم، دولت ها دیدیم، پدر مادر ها دیدیم، معلم ها دیدیم، سرکار دیدیم، اقتدارهای انسانی دیدیم. خدا میخواد اقتدار روحانی به شما بده. اقتدار روحانی با عشق و محبت و فداکاری به دست میاد. اقتدار روحانی با زور و قوت و چوب و چماق نیست. اقتدار روحانی حق اجرایی تمام کلام خداست. و وقتی شما با روحیه مسیح و با محبت مسیح رفتار میکنی و پای برادر و خواهرتو میشوری، ولی پای همسرت و بچه‌هاتو میشوری، خداوند اون اقتدار رو به تو میده که همسر و بچه‌ها و دوستات حرف خدا رو از تو بشنون. اگر نه نمیشنون. اگر نه این اقتدار نه، یعنی اون حکیم بودن در من و شما جاری نشده. هستا جاری نمیشه. میگه مرد حکیم، زن حکیم، این اقتدار و اتوریته رو خدا بهش میده. و باید یاد بگیریم این چجوری از ما جاری بشه. و بعد بعدی
و صاحب قوه معرفت در توانایی ترقی میکنه. و همینطور صاحب معرفت، یعنی وقتی که ما میشناسیم، شناخت پیدا میکنیم از کلام خدا، از حقیقت، از اون چیزی که کلام خدا میگه، میگه در توانایی، در قوت پیشرفت میکنیم. واقعا از قوت به قوت، از جلال به جلال، از ایمان به ایمان جلو میریم. یعنی تو اون حکمت، تو اون اونجا یه جایی همجا که مثال زدیم دو هفته پیش، گیر نمیکنیم، یه جا ترقی میکنیم، جلو میریم
و قوت اجرایی داریم.
و قوت اجرایی داریم.
اون
حل میشه مسائل.
قوت رو بعضی کتاب مقدس رو دقیق میخونید، تو کتاب مقدس به چه لغتی معروفه قوت روح خدا؟ چه چیزی دی مترادف میتونم جلوش بذارم؟ قوت خدا، مسح خدا، دوناموس بعضیاتون گفتید، دینامیتی، مسح خدا، شخص حکیم مس خدا، قوت خدا، اون قوت و توانایی اجرایی رو خدا در وجودت گذاشته. ببینین چقدر خدا کار کرده تو ما. فقط ما باید این موانع رو برداریم، باید این مسائل فکریمون رو باز کنیم، از ما جاری بشه. هم اقتدار میده، هم قوت میده، هم حق اجرایی میده، هم توانایی اجرا میده بهتون.
هیچ جا
دیگه
عزیمه.
شما بلا تکلیف و مستعصل نیستید، روح خدا با شماست. باور دارید اینو؟ باور دارید
خیلی مهمه باور کنیم.
این مال شماست. من فکر نکنیم واسه یه نفر دو نفره. من و نادرم مرد زن حکیم و وجود خودمون نیستیم. روح خدا در ما حکیمه. روح خدا کلیت ها رو به ما داده.
فقط ما میخواییم مانع ها رو برداریم که این روح خدا
جاری بشه.
جاری بشه.
و حق شماست.
نبرد هایی که داریم، توی مشکلاتی که میاد داریم، نمیشه یه روزی بلند بشیم و خب به مسائل بر نخوریم. میخوریم
هر روز هست،
هر روز هست. این البته جنگ رو ما بردیم چون مسیح برای ما روی صلیب پیروز شده، ولی ما نبرد داریم. روزانه نبرد ها هست و تو این نبرد ها ما باید واقعا تنها وسیله پیروزیمون همون حکمت خداست، همون اقتداری که خدا با حکمت خدا به ما میده، راه حل میده، دید میده، جنگ و باره ما باز میکنه. توی آیه 6 خیلی قشنگی بله. میگه زیرا که با حسن تدبیر باید جنگ بکنی. پس یه جنگی هست، میگه یه با جنگ بکنی. شما ما سربازان خدا هستیم، توی جنگ هم هستیم، تو میدان جنگیم. حواسمون باشه، من همیشه اینو میگم، ما توی میدان جنگیم، توی باز چی میگن پلیگراند، توی زمین بازی نیستیم. چون بعضی وقتا ما بلند میشیم یادمون میره که توی میدان جنگ هستیم، فکر می‌کنیم تو زمین بازی.
بله.
همه چی خوبه، همه چی عالیه و هیچ چیز اتفاقی
نمی‌افته. ولی آیه چی بهتون میگه؟
میگه جنگ بکن، ولی با چی؟
با چی جنگ بکن؟ میتونید نگاه کنید، شما به من بگید. میگه با چی جنگ بکن؟
انسانی؟ نه.
انسانی؟ آها. آفرین. حسن تدبیر. حسن تدبیر یعنی چی عزیزان؟ تدبیر یعنی چی؟ فکر و اندیشه و خرد خوب. مال کی از همه بهتره؟ مال من یا مال خدا؟
آمین. واقعا
میگه با اون به جنگ، با اون یاد بگیر. و پشتش چی میگه؟ میگه نصرت، درسته؟
بله.
زیرا که با حسن مشورت دهندگان،
از کثرت مشورت دهندگان نصرت است.
نصرت یعنی چی؟
پیروزی.
پیروزی از کثرت مشورت دهندگان. شما باید از خدا مشورت بگیرید و از کسایی که از روح خدا میشنوند مشورت بگیرید. چقدر خوبه با کسایی که از روح خدا میشنوند شما دعا کنید. روح خدا میریزه و از طریق اونها پیامی بهتون میده که به شما حکمت خواهد داد و به شما دیدگاه خواهد داد، به شما استراتژی خواهد داد، به شما درهایی رو باز میکنه که به طور عادی نمیچینی. موقعی که توی جنگ هستی، شیطان ما رو گیج میکنه.
واقعا
اینقدر گیج میکنه، نمیدونم از کجا خوردم. میگم امروز صبح من یک خبر فقط شنیدم. کلام خدا میگه مرد عادل از خبر بعد نمی هراسد. من در خداوند عادل شمرده شدم، ولی ناراحت شدم، دلم گرفت. حالا که مشورت روح القدس میگه راه حل هست، میگه هست و انجام خواهد شد. یعنی من نمیگم ماها سوپرمن و سوپر وومنیم، هر اتفاق و هر نبردی میفته همه سفت حرکت میکنیم. نه، میلرزیم، میفتیم، پنیک میکنیم، نمیدونم یکی دو روز تو خستگی و ناراحتی هستیم، ولی باید این استراتژی جنگ رو بدونیم. باید بدونیم کجا هستیم و خدا اون حکمت رو میده و از مشورت روح خودش و مشورت ایمانداران دیگه به شما نصرت میده.
ما با هم دیگه تو این رابطه مشورت و اعتماد به هم باشیم و هم دعا کنیم تا حقیقتا اون نبردها رو بتونیم پیروز بشیم. بعضی وقتا میدونید نبردها زیاده و سنگین، نمیتونیم به تنهایی این نبردها رو بریم، ولی به کمک هم، به مشورت هم، به دعا و پشتیبانی یکدیگر احتیاج داریم که برای همدیگه بجنگیم، چون واقعا یه جاهای خیلی سخته، ولی پیروزی از آن ماست.
بله.
هللویا، پیروزی از آن ماست.
حالا مطلب اصلی اینجاست که خدا میخواد به ما حکمت بده و ما احتیاج به اون حکمت داریم. در کتاب مقدس خیلی راجع از این چند وقت ما خیلی راجع به حکمت حرف زدیم. حکمت چی بود ایزان؟ راه حل خدا. راه حل های خدا از یه آیه برات روشن میشه، از یه داستان برات روشن میشه، از یک جمله روشن میشه، از یک کلمه خواهر یا برادرت یا همسرت روشن میشه. اون رو دوش تفکر کن، دعا کن، مال خودت کن، میشه جزو تار و پودت. بعد اون موقع میتونی در مقابل جنگ بایستی. داستانی هست در کتاب مقدس راجب اونجا، من فقط آدرسش رو گذاشتم، جامعه 9 13 تا 16 داستانی هست که شاید ما بتونیم ازش درس بگیریم راجع به جنگ ها. من براتون از ترجمه تفسیری میخونم، اون بالا هم داریم براتون گذاشتم. میگه در زیر این آسمان با نمونه ای از حکمت روبرو شدم. اینو سلیمان میگه که خودش حکیمه، که بر من تأثیر عمیقی گذاشت. شهر کوچکی بود که عده کمی در آن زندگی میکردن. پادشاه بزرگی با سپاه خود آمده آن را محاصره نمود و تدارک حمله به شهر را دید. در آن شهر مرد فقیری زندگی میکرد. میتونیم بگید فقیر؟ فقیر که بسیار خردمند بود، حکیم بود ایزان. او با حکمتی که داشت توانست شهر را نجات دهد. با حکمتی که اون مرد فقیر که کسی حسابش نمیکرد، که چون بعدش هم میگه او باعث شد یک شهر نجات پیدا کنه. میگه اما بعد هیچ کس او را به یاد نیاورد. آن وقت فهمیدم اگرچه حکمت از قوت بهتر است، چون قوت اومده بود بر علیه این شهر، حکمت پیروز شد بر اون قوت، درسته؟ حمله بود، حمله شریر بود، حمله قدرت‌های تاریکی بود به خونه و زندگی و همه چی و شهر تو، ولی حکمت یک شخص فروتن، یک شخص فقیر باعث شد که این حکمت بر اون قدرت پیروز بشه. اون قدرت خیلی زیاد بود، این حکمت بر اون قدرت پیروز بشه. بر همین میگه فهمیدم، میگه از قوت بهتره، با وجود اینکه اگر شخص خردمند یا حکیم فقیر باشد خار شمرده میشود و کسی به سخنانش اعتنا نمیکند. مسئله این نیست که، یعنی اگه شما وقتی ممکنه تو جنگ ها باشی، تو خونه خودت، تو مشکلات خودت، خانوادت، سر کارت، حتی کلیسا، و یک چیز خیلی بزرگ هست جلوت، خدا میگه از تو استفاده خواهم کرد. فکر نکن من فقیرم، فکر نکن من کوچکم، فکر نکن منو هیچ کس تحویل نمیگیره، فکر نکن که منو، چون تحویلش نگرفتن، شخص رو تحویل نگرفتن، ولی آیا کارشو کرد یا نه؟ آیا حکمتش باعث نجات شهر شد یا نه؟ پس من و شما که دنبال اسم و رسم نیستیم، ولی اجازه بدیم روح خدا از طریق ما باعث نجات شهر بشه، باعث نجات خانه و خانوادهمون بشه، باعث نجات شهرمون بشه.
منو یاد کار مسیح انداخت. اونجوری که صحبت میکردیم من کامی واقعا به این فکر یادمون اومد که خود عیسی، خود مسیح که پادشاه صلح و سلامتی بود، اون آمد فقیر شد، با باجگیر و دزد و همه بدکارو همه نشست، فقیر شد، خار شد که بتونه ما رو نجات بده. جالبه اونجا برای اون مرد فقیر میگه اون استراتژی نمیدونیم با چه استراتژی،
اصلا نمیگه چه جوری
انجام داد،
توضیح نمیده،
ولی مسیح استراتژیش چی بود؟ بخشش و محبت.
آفرین، محبت.
بله،
محبت،
بخشش و محبت، یعنی با محبت و فداکاری و عشقش آمد، با حکمتش آمد و ما رو از تسلط شیطان و واقعا دنیا آزاد کرد و نجات داد. بله. آمین.
جالبه
و... آره، اعتنام نکرد.
نمیاد بگه استراتژی رو که ما یه سری استراتژی رو یاد بگیریم. میاد اصل مطلب رو میگه. اصل مطلب مشورت با روح القدس. اصل مطلب اینه که برای هر مسئله راه حل هست و برای هر مسئله استراتژی هست که با دیروزتون فرق میکنه، با فرداتون هم فرق خواهد کرد، و روح خدا میخواد از طریق تو، از طریق من باعث بشه خانوادم، سر کارم،
بله،
کلیسای خداوند و 70 میلیون آزاد بشن.
بله.
و دست اون شیطان، دست اون قدرت تاریکی، همشون آزاد بشن.
بله.
خدا منتظر تو فقیرت، منتظر من فقیره که در مسکین روح باشی و ازت استفاده کنه. اگر بله. من و تو مسکین روح و فقیر روح باشیم، خدا از من و تو استفاده میکنه. بعد که اینقدر پرغرورم جلو خدا میرم میگم من همه راه حلا رو دارم، میگه حالا وایسا من بذار از اونی که فقیره استفاده کنم. کار خدا اینجوریه، باور کنین. اینو من اعتراف خیلی رو اینجا کردم، روی منبر. من 27-28 ساله دارم خدمت میکنم، مثل که همین حدود هست دیگه.
بله دیگه، ما همون حدود ایمان بودیم.
27-28 ساله دارم خدمت میکنم. باور کنید در از این چند سال اخیر فهمیدم چقدر من در کارم غرور داشتم و هنوزم دارم. چقدر به این مغزم فکر میکردم، میبالیدم. چقدر به معلوماتم، چقدر به کتاب خوندنم. من کتابو زیاد خوندم عزیزان. چقدر حتی به این میبالیدم. فهمیدم بدون روح القدس هیچه. بدون حکمت خدا هیچه. اینو واقعا نمیگم خودم رو خودشیرینی کنم برای شما. تازه من متوجه شدم، میگم وای چرا اینقدر دیر شده، بذار اقلا بیشتر بفهمم، میخوام اینو انتقال بدم به تو. جایی که من با غرور یا شما با غرور برید و فقیر روح نباشید، هیچ اتفاقی تو زندگیت نمیافته. ولی کلید اونجاست، کلید فروتنی در مقابل خداست. وقتی فروتن
شد
بله در خدا هستی، همونجوری که نادرجان گفتن جلوی مردم هم خواهی بود. و اینقدر نگیم های فروتنشیم، نه برو وقت با روح خدا بذار و روح خدا خودش عوض میکنه و تبدیل خواهد کرد. هر جا روح خداست در آنجا
آزادیه
و میاد انجام میشه.
آمین،
خدا شکر. یه قسمت های من زیاد دارم صحبت میکنم،
نه شما ادامه بدید.
سه اصل جنگی رو میخوام با هم باز کنیم، سه اصل جنگی، چون راجع به جنگه. میگه جنگ نصرته، پیروزی داری، شما پیروزی رو داری، ولی حداقل باید جنگ رو بشناسیم. تشخیص اول باید جنگ رو بشناسیم، جنگ چیه. دوم اینه که تشخیص خود دشمنه و مکایدشه.
پس توی جنگ هر دفعه که اگه جایی خدا به ما میگه که بگه جنگه، پس جنگ با کی؟ جنگ یه دشمنی هست، در مقابلش کسی هست. پس بله، پس دشمنمون هم به اون میگه که کیه، که میگه انسان نیست، شیطانه.
و مکایدش هم روشن میکنه. کی روشن میکنه؟ روح خدا.
بله آمین.
روشن میکنه، تاکتیکاشو بهتون نشون میده. و بعد شماره 3 میگه که
بعد دیگه کاربردهای روشهایی که در درستی که ما بتونیم استفاده کنیم در این جنگ و بتونیم تو این پیروزی قرار بگیریم. حالا اینا رو پس چیزی که داریم الان بررسی میکنیم اینه که مشکلات بیرونی درونی رو اوکی فهمیدم، موانع رو دارم توش کار میکنم. آه پس یه موانع خارجی هم هست که اون جنگ است که من باید به عنوان یه ایماندار آگاه باشم که جنگی هست. چون جنگ هست پس دشمنی هست. اوه پس من ببینم دشمنم کیه. بعد حالا اگه دشمنم من فهمیدم کیه، که انسان نیست، خدا من به هم میگه انسان نیست، جنگم با اون نیست، جنگم با شریره، اوه پس اسلحه هم چیه. یعنی تمام اینا رو امروز شاید برای شما الان مقداری تکراری باشه، ولی چقدر خوبه که دوباره اینا رو به یادمون بیاریم که من هر روزه در این برای پیروزی در این زندگی سالمی که داشته باشم باید این دو موانع رو آگاه باشم. موانع درونم، موانع بیرونم. موانع درونم، موانع بیرون، هر روز.
و اشتباهم نگیر،
هر روز.
حالا خود جنگ چیه؟ اصلا چی جنگه؟ ما جنگ رو نمیبینیم الان، یعنی نمیتونیم زود بفهمیم الان کی سر این جنگه. الان جنگایی که وجود داره تو خود اسرائیل و فلسطین و خود عراق، و شما دقیقاً نمیدونین زیر سر کیه. میدونین؟
حدس میزنیم
اینه، حدس میزنیم اونه، حدس میزنیم این داره این کارو میکنه. ما نمیبینیم، ولی چی رو میبینیم؟ بچه‌ای که کشته میشن میبینیم. واقعا زن و بچه‌ای که دارن علاخون ولاخون میشن میبینیم. ما اثرات جنگ رو میبینیم. اون اثرات جنگه که میفهمیم جنگی هست. اگه نه طرف ما ستاد ارتش اونها رو که نمیتونیم ببینیم کی داره چی میگه، چی کار میکنه. اثرش رو میبینیم، بمبا رو میبینیم، بدبختی ها رو میبینیم. خدا میخواد بدونید موقعی که تو جنگی، بدون تو جنگی اثراتش تو هست واسد. یه سری اثرات داره. من سری ناجان اینا رو میخواید سری بخونید چیا هست تو عصبانیت های بله اگه لطف کنید اینو براشون عزیزان بخونید. خب، فقط داشته باشید خیلی سری.
مثلا عصبانیت هایی که یا خشم هایی که واقعا نمیتونیم کنترل کنیم، نبخشیدن ها، تلخی ها، نفرت، ستیزه ها، نزاع ها، همه اینا، استرس ها، همه غم، افسردگی، اینا چیزهاییه که تأثیرات و یا اثراتیه که ما از ما و از در ما انجام میشه.
احساس میکنی که یک فشار روته، احساس میکنی یک دردی روته، احساس میکنی امروزت ناراحتی، بعد میبرتت به غم، میبره به افسرده، گیجت میکنه، احساس میکنی از این طرف بدت میاد، از این طرف خوشت نمیاد، از اون طرف یا همسرت، هر کی هست، سر کارت، احساس میکنی یه چیزی ناآرامه. فکر نکنید، باور کنید من هر روز این اتفاقا بهم میفته، ولی سری میرم بگم این از کجا اومده، این چجوری میتونم پیداش کنم که ریشه رو پیدا کنم، عاملش رو پیدا کنم و زود از زندگیم ببرم. چون عینا منو چیکار میکنه؟ فلج میکنه.
بله.
شما رو فلج میکنه. برای همین چقدر خوبه بدونید خود شیطان مسئله این که میاد
دیگه.
از بیرون میاد، داخل رو میبینه.
یعنی در حقیقت این تارگت ها رو میشه تارگت، یعنی اون نقطه ضعف های ما میشه تارگت او، میشه تارگت. نه که بقید سر من بزنین،
نه سر خواهد
شوخی میکنم.
میاد
اینجا
قلب و روح و زندگی تو تارگت اینجاست.
واقعا
میدونه چی هستی، پیو میزنه و واقعا مثل لیزر از بالا میگیره، تق میزنه به سر و فکر و مغز و وجود تو. یه همینی اصلا چرا روز من انقدر خرابه؟ نگو یه تارگت پیدا کرده. نه یعنی میدونه نقطه ضعفت کجاست، میدونه به قول معروف دو خمتو بگیره. دو خم میگفتن، یه خم میگفتن، یه خم دو خم
نمیدونم چه خم. دو خم یه خم
میتونه بگیره.
آره. میگیره در صورت حمله میکنه.
مواظب باشید حمله تارگت ها رو که چیزای درونیه اون پیدا نکنه. زود حلش کن، زود حلش کن، بیا بیرون، بهش اجازه نده بیاد مغزتو قاطی بکنه. برو ریشه رو پیدا کن، حلش کن، بگو کور خوندی شیطان. کور خوندی لغت بعدی نیست، هست میشه گفت رو منبر شیطان کور خوندی، فکر میکنی میتونی زندگی منو آسیب برسونی؟
اصلا.
چون من تارگت تو نیستم، تو تارگت منی، درسته؟
بله.
اصلا برعکس کنید جنگ رو، تو تا چون من میشناسم تو کی هستی و این رو درک میکنم. یه مثال شما داشتید راجع به کشتیگیر. شما چجوری کشتیگیر رو بلدی؟
شنیده بودم در یه جایی میگن که یه کشتیگیری خیلی ماهر بوده، خیلی تو هر مسابقه همیشه هر کسی که باش مسابقه کشتی میگرفته شکستش میداد. دیگه آخر سر همه گفتن بابا آخه ما اینو چجوری شکستش بدیم یا بگیم بتونه ببازه. تا اینکه یک شخصی که دشمنش بود و ازش خوشش نمیومد، باهاش مشکل داشت، گفت من برم ببینم این مشکل این یه جایی بالاخره من باید اینو پیدا کنم ببینم مشکل این چیه، از اونجا بتونیم وارد بشیم،
نقطه ضعفش
رو پیدا کنم. و نقطه ضعفش رو بعد از اینکه میره و پیدا میکنه و کنجکاوی میکنه، نقطه ضعف طرف رو پیدا میکنه، نقطه ضعفش یک قسمتی از گوشه پهلوش بوده که وقتی اگر کسی به دست بگذره به اون گوشه پهلوی اون شخص، اون دیگه نمیتونه از خودش کنترل کنه و گیر میافتاده،
درد زیادی
درد داشته. یعنی نمیتونه تحمل کنه. در صد اینو میره به کسی که میخواسته باش مسابقه بده میگه، میگه این میدونی چیه، برای اینکه بتونی شکستش بدی نقطه ضعفش اینجاست، برو و این عمل رو انجام بده. این در واقع مسابقه شروع میشه و یکی دو بار سعی میکنه طرف به طرف قسمت پهلوی طرف بره، نمیشه، ولی بالاخره دستش رو میگیره و انگشتش رو میگذاره در همون قسمتی که نقطه ضعفش بود، همونجا میگه آخ، همونجا میگیرتش و ضربه فنیش میکنه و شکست میکنه.
شما هر روز دیدین من اینجوری
نقطه ضعف ما بیاریم، نقطه ضعف چی شد؟
چیکار دیدین هر روز من کچ کچ اومدم کرده؟
نقطه ضعف، نقطه ضعف‌های ما خب زیاده، نقطه ضعف ها داریم، ولی میتونه جای انگشتی باشه برای شریر، برای نقطه جایی باشه که دست شیطان بره و همونجا دستشو بذاره و فشار بده و منو شما رو ضربه فنی کنه. حالا تو فکرمون، تو احساسمون درد بیاره و بیشتر و بیشتر کنه و ما رو گیر بندازه و ما رو تو این جنگ بگیره.
حالا مطلب هستی
حالا بخوام روی نقطه ضعفامون که تو جاهای مختلف داریم دست بگذاریم.
یه چیز میخوام فقط نقطه ای که امروز با خودتون ببرید یا مطلبی رو که با خودتون ببری همون اسلاید است. اسلاید اولو بذاری.
جنگ من خیلی زشته با ولی با اون نیست.
ولی اگر مسائل و مثال‌ها رو تو زندگیتون بدونید و اعلام بکنید، اون موقع پیروز میشید. اگر نه جنگتون جنگ الکی و جنگ بین همسر و خود و
انسانی میشه.
هی با این، هی با اون، هی سر کار. اینا رو چند تا مثال من سریع براتون میخونم.
بله. بریم تو قسمت زناشویی. خیلی راحت. شوهر من منفیه و منو همش تحقیر میکنه. چیزایی که میشنویم یا هست. و شب و روز خوبی هم ندارم.
شما میتونید چی جواب بدید؟
جنگ من
چی؟ میتونید بلند بگید؟
اینو واقعا با تمام دل بگید.
من فکر می‌کنم الان اینقدر خانم آقایون اینقدر دردسر دارن سخته، کجا جنگ من با اونه؟
جنگ من با همونه.
جنگ من با خودش، اصلا اون شریره. نه بابا، جنگت با همسرت، شوهرت و زنت نیست. نیست، اشتباه نگیر. اگه میخوای سالهای دیگه ادامه بدی همینجوری بری و بعدم طلاق بگیری و ناراحت بشی، بچه‌هاتون هم علاخون ولاخون بشن، بکن. ولی باختی، جنگو باختی. نصرت وجود نداره.
بله.
جنگ تو با اون نیست.
بعد با خشم و دعوا با بچه‌ها رفتار میکنه.
اون شوهره با خشم و دعوا. جواب شما چیه؟ جنگ من با اون نیست. میگه
مادرش به تمام جزئیات زندگی ما دخالت میکنه. شما چی میگی؟ جنگ من با اون نیست. به مادرش زیاد گوش میده، بچه ننه است.
یکی دیگه.
جنگ من با اون نیست.
من این او رو در ضمن از دلارا یاد گرفتم. تا میشه میگه من باید خودم مواظب باشم خیلی اینو نگم. خب همه خانوادهش، خواهر، تمام فامیلش بر علیه منن و اصلا منو دوست ندارن، برای من میخوان بزنن،
همشون دشمن منن. چی؟
جنگ با اون نیست.
جنگ من با اون نیست.
الان باور کنید میخندیم، ولی بعد میریم توی مسائل که میفتیم میبینیم
شروع داریم جنگ کردن.
همینو داریم ها، با اون میجنگی، با اون میجنگی، با اون فیلم. همش تو این جنگا هستیم.
خانوادهش کنترل میکنن و غیر مستقیم منم دارن کنترل میکنن.
اصلا زندگی ما رو دارن کنترل
جواب
میکنن.
چیه؟ جنگ من با اون نیست.
نیست
یا با اونا نیست. تو خود خانوادهتون این ممکن اتفاق افتاده. پدرم سختگیره، انقدر هنوزم داره سختگیری میکنه. حالا من بزرگم شدم، هنوز برای من سختگیری میکنه و منو کنترل میکنه. جوابش چیه؟ جنگ من با بابام نیست، جنگ من با اون نیست.
دست برادرم، خواهرم، همش دلخورم وقتی بهشون فکر میکنم، عصبانی میکنن، کارهایی که میکنن برای من. جنگ من
با اون نیست.
نیست.
بچه هم حرفمو گوش نمیکنه.
چقدر اینو
و بدید. کار خودشو انجام میده. جنگ شما
جنگ
با بچه تونه؟
جنگ من با اون نیست.
جنگ من با اون نیست. اشتباه میگیریم و باش میجنگیم.
آره. یا حتی بعضی وقتا بچه‌هامون توی گناهن، تو اشتباهن. و حتی میدونیم که اینا هستن، ولی عصبانی میشیم از دستشون و باهاشون ناخودآگاه تو دل و فکرمون رابطه‌مون رو قطع میکنیم. برای من شده ها، جایی عصبانی شدم
با خود بچه‌ها درگیر میشیم.
آره درگیر شدم با شاید مثلا دلبرم، سختی بوده و باهاش ناخودآگاه یه حالت قهر میکنم. نه که قهر، یعنی
میکردم.
آره میکردم، جنگو نمیدونستم، ولی جنگم با اون نیست.
بله
جنگم با اون نیست.
بعضی وقتا اتفاق میفته که دوستان غلط بچه‌هاتون میان و بچه‌هاتون رو گمراه میکنن.
آره. بعد از اونها عصبانی.
بعد شما از اونها عصبانی هستی. جنگ با چی بگی؟ جنگ من با اون نیست. یاد بگیرم کجا بجنگم.
بله.
یاد بگیرم چه جوری با این مسئله روبرو بشم. یا مثلا سر کار. سر کار میرید، طرف میخواد ازتون جلو بزنه، به جاش براتون میزنه.
بله.
و هی خودشو میندازه جلو. جنگ شما با کیه؟ جنگ من
با اون رئیسم نیست.
نیست.
یا گیر میده یا اذیت میکنه، پیله میکنه. واقعا میخواد یه دقیقه دیر میام ببینم چش قره میره، میخواد منو از کار بیکار کنه. همه اینا هستا.
جواب شما چیه؟
جنگ من
با این رئیسم نیست. جنگ من با اون همکارم نیست.
نیست.
من حسن رئیسم تهدیدم میکنه، دور میام اخراجت میکنم. هر روز هر شب با ناراحتی نروس دارم میرم، استرس دارم میرم سر کار، استرس دارم میرم سر کار. ولی جنگ من با اون نیست.
آمین.
جالب این که خیلی از جوان ها و خیلی از ماها از ایران آمدیم میگیم که بابا همش تقصیر این دولته، همش تقصیر این زمامدارانه، همش تقصیر این که این بچه های ما در فشار و ناراحتی هستن. جواب شما چیه؟ جنگ ما با اونا نیست. واقعا اینو بدونین.
البته نه اینکه افراد شرور و متاسفانه بد نیستن، هستن و شیطان از طریق اونها میتونه عمل کنه و کار میکنه. یعنی اگر ما اینو ببینیم، اگه میگیم نه اونا خیلی خوبن، جنگ من با شیطانه، ولی اونا هم عالی هن. نه اونا هم شرورن، شرارت میکنن، کارهای غلط میکنن، میخوان ضربه بزنن. ولی اگر من همیشه جنگ روحانی رو اینجوری میبینم، میگم یه عینک روحانی از واقعا از بود روح خدا، از دید خدا به من بده خداوند، که من مثل اون علیشه و خادمش که خداوند چشمان این خادم منو باز کن که اون تمام اون عرابه های آتشینی که دور تا دور ما گذاشتی، که ما اونایی که با مان بیشتر از اونایی هستن که بر علیه مان. وقتی ما این عینک روحانی رو میزنیم، از دید خدا واقعا نگاه میکنیم، میبینیم واقعا جنگ من با اون افراد و حتی با دولت نیست، با روحی که پشت اونها از طریق آدمهای شرور کار میکنه. بله
این عینک همونی که جنگ من با اون نیست.
آمین.
من باید اون با کسی که می جنگم رو بدونم. توی کلیسا اتفاق میفته بعضی وقتا.
بله.
مثلا میان اون شخصی میاد میگه که یه کاری انجام میده که جلو کار خدمت شما رو میگیره.
بله.
اون اصلا داره جلو کار خدمت منو میگیره، به من راه نمیده،
خوب نیست.
با من خوب نیست.
بله.
یا اینه یا حتی شبانتونه. جنگ شما با اون نیست.
یا پشت من غیبت میکنه، بعد میگه میخواد منو خراب کنه. جنگ من با اون نیست.
با من همکاری نمیکنه. با من هیچ گونه نمیاد تو هیچ کاری خدمتی وایس منو بنا کنه.
بله.
جنگ تو با اون
نیست. علیه من وای میسته.
جنگ تو اینا... با قدرت
بله. اینا چیزاییه که ما باهاش خیلی عادی روبرو میشیم. فقط میخوام ما اینا رو میگیم که یه مقدار برای خودمون باز بشه و ببینیم که کجا داریم چیکار میکنیم، فکرمون رو حتی اونا رو بتونیم ازش آزاد بشیم.
تشخیص دشمن و مکاید او. جنگ شما با افراد نیست، درسته؟ اینو درک کرد، اینو گرفتیم امروز.
بله، هللویا.
ما 5 دقیقه دیگه تموم میکنیم. امروز چی گرفتید؟ جنگ من با اون نیست. جنگ شما با همسرت نیست، جنگ شما با بچه‌ت نیست، جنگ شما با همکارت نیست، جنگ شما تو کلیسا با آدما نیست، جنگ شما با دولت ایران نیست، جنگ شما با قدرتیه که روی ایران نشسته که حتی دولت رو هم داره آسیب میرسونه، خود اونها و مردم رو داره بدبخت میکنه. جنگ ما با آدما نیست، درسته؟ و موقعی که شیطان رو میشنویم، تاکتیکاشو یعنی میشناسیم، تاکتیکاشو میدونیم، تو اون قسمت شماره 2 اینی که میدونیم کیه، حداقل فوکس میکنیم روی اون، تمرکز میکنیم روی اون، از طریق محکوم کردن، از طریق وسوسه، از طریق دروغ و فریب ما رو در ترس، در نگرانی، در افسردگی، در گیجی و حتی به مرگ میکشونه. با حرفش، با دروغ گفتنش، با وسوسه گفتن ما رو گیج میکنه. ما باید اونو بشناسیم،
مکایدش رو بفهمیم، بدونیم، خیلی راحت میتونیم تشخیص بدیم که الان توی زندگی ما، اگر من الان توی مسئله وسوسه هستم یا مسئله محکومیت هستم یا دارم یه دروغ، یعنی یا فریب رو، معمولا فریب رو آدم توجه نمیکنه، خودش متوجه نیست فریب خورده، یعنی یه دروغی رو به عنوان حقیقت پذیرفتم. تو این اینا تارگت هایی که، یعنی اسلحه هایی که شیطان میتونه برای من و شما استفاده کنه. اینا رو خیلی مواظب باشیم.
یه آیه داریم تو افسوسیان براتون نوشتم، افسوسیان فصل 6 آیه 10 و بعد آیه 18 روی اسلایدتون هست اگر لطف کنید بگذارید. افسوسیان فصل 6 داره واضح میگه جنگ شما با انسان ها نیست. میگه بدونید که جنگ ما با انسان ها نیست، با انسان های گوشت و پوست دارن. جنگ من نیست. این آیه رو یاد بگیرید. جلوی اونی که جنگ من با اون نیست، این آیه است. حرف خداست.
بله.
بی خودی وقتتون رو با آدما تلف نکنید. بله اون آدم گناهکار هست. بله اون آدم باید از نظر زندگی عوض بشه. بله همسرتون باید به قول معروف اون چیزایی که تو زندگیشه باید عوض بشه. بله. ولی جنگتون با اون نیست. جنگ پشت رو ببینید، جنگ رو حل کنید تا بتونید اون شخص رو از دست شیطان بیرون بکشید، همسرت رو از دست شیطان بیرون بکشید، بچه‌هات رو از دست شیطان بیرون بکشید. برای همین یه رمزی داره برای این پیروزی، یک رمز داره، یک حکمتی داره که میخواد اونجا خدمتتون نوشیم با این دعا میکنیم. رمز بله. پیروزی
میگه که من اینو از کشی ادوارد عزیز همیشه به یاد دارم، قشنگ میگفتن، میگفتش که اقتدار خودمون رو بشناسیم، حالا باز میکنیم، یعنی اقتدار خودمون رو باور کنیم و اقتدار خودمون رو به کار بگیریم. حالا اقتدار خودمون رو بشناسیم یعنی چی؟ یعنی اون کلام، اقتدار همون حق اجرایی که کلام خدا به من و شما داده بشناسیم، یعنی برامون مکاشفه شده باشه، باز شده باشه که کلام خدا چی میگه و اون رو به شما داده، اقتدار رو به شما داده، به من و شما داده از روی حکمت. بعد اقتدار خودتو باور کن. بعضی وقتا ما میبینیم، میخونیم ولی باور نمیکنیم مال منه، باورش نمیکنم، شک میکنم توش، مال خودم رو بهتر میدونم،
چون مکاشفه نشده، تئوریه. تئوری مال خودتو نخواهد شد، تئوری مال کسی دیگه است، تئوری مال اون واعظه است، تئوری مال شبان کلیسا
باید مال خودتون باشه،
مال خودت مکاشفه بشه، مال خودت بگیری اطاعت کنی، بگی من این آیه رو باور دارم،
مال منه، بگی مال من خداوند رو اطاعت میکنم، میپذیرم،
میتونم به کار ببرم
و بعد اقتدار خود رو به کار بگیرم، ازش استفاده کنم. خدا همجوری اقتدار به من نداده که من بذارم تو جیبم را بیافتم، اقتدار داده که ازش استفاده کنم بر علیه قدرت‌های تاریکی توی مشکلاتم با حکمت خدا. پس باید یاد بگیرم عمل کنم، عملش به کار بگیرم.
اینا معنی داره براتون این 1-2-3؟ اگه اینو وقتی، نمیگم اگه، وقتی این جا بیفته براتون که بدونید کلید روح القدسه، کلید روح القدسیه که کلام رو براتون مکشوف میکنه و اگر شما اطاعت کنید، یا اگر نذارم، وقتی لغت اگر شاید توشه، ممکنه هم نشه، ولی وقتی شما اطاعت کنی، مال خودت کنی، ردخور نداره،
بله. چون اون موقع بله. شیطان از اون قدرت مسیح در شما و کلام زنده
باید اطاعت کنه،
باید اطاعت
کنه، همونجور که از مسیح اطاعت میکرد باید اطاعت کنه. اگه شما باور کنید که دارید کی هستید و به کار بگیرید.
تو این هفته این پشت براتون گذاشتم، یه سری مثال زدم، خیلی شما مثالای خودتون رو میتونید توی کلیسای خانگی بیارید. یا آیه رو بردارید، پیدا کنید، بر علیهش وایسید و
بر علیه
شیطان وایسید، کلام رو نقد کنید و بگید. الان یه مشکلی از زندگی خودتون فکر میکنید چی هست؟ یه مشکل،
یه مشکل که خیلی مشکل، حالا یه مشکل بزرگترین مشکلش رو فکر کنید
جانم. آره یه دونه بگین که مال همگی باشه، الان مال خودت نگو علی جان. چی مثلا فهم کنین چیه؟ آخه جوون زیاد داریم، من میگم زناشویی همه میگن آمین.
خیلی هم نگفتن آمین.
نگفتن. با بچه ها، با بچه ها، بچه تینیجرامون تو مشکل ها، سختی آیندهش چی میشه؟ درسته؟ آیه رو میدونیم، یا آیه بگید که خدا میخواد دل شما رو به بچه هاتون متصل کنه. چه آیه ایه؟ قبلا گفتم
ملکی، بله
ملکی
دل پدران رو
4:6 خدا میخواد دل شما رو به بچه هاتون متصل کنه. بله. خدا میخواد حکمت خود شما رو به بچه هاتون انتقال بده. خدا میخواد بچه هاتون پیروز باشه. خدا میخواد بچه هاتون نسل آینده باشن. بله. بهشون خدا. نگاه کنید. بله. مبارک باشید. باور دارید؟ بیستیم دعا کنیم اینو فرمان بدیم. هللویا رو همین. هللویا. خداوند به نام عیسی مسیح به نزدت آمدیم در این مورد به خصوص که دست گذاشتی رو برای بعضیا، حتی الان بعضی از پسرها از پدرها مادرها و عزیزانشون جدا شدن.
بله خداوند.
به نام عیسی مسیح اعلام میکنیم که کلامت گفته که تو دل پدر رو به پسر، دل مادر رو به دختر، به پسر وصل خواهی کرد.
آمین.
تو گفتی، تو قول دادی. خداوند این آیه رو حتی ما میدونیم جاش کجاست، اعلام میکنیم که برای اونایی هم حتی بچه هاشون کوچکن، همین الان که این بچه های کوچک به پدر مادر خواهند چسبید و تو از طریق حکمت آسمانی به این بچه ها خواهی داد. و یه آیه دیگه من میخوام باز کنم به نام مسیح، در اعمال رسولان فصل 16 آیه 33 و 34 میگه وقتی تو ایمان میاری،
بله تو،
تو و اهل خانه‌ات ایمان خواهند
آورد.
خدا من میدونم این شرطیه، ولی این شرط رو من میخوام نقد کنم به اسم عیسی مسیح. ای روح القدس نقد میکنیم برای بچه هامون، نقد میکنیم هر کدوم از بچه هامون که نجات یا شفا و آزادی رو ندارن، زندگی سالم ندارن، خداوندا از تو دورن و پیروزی ندارن. به نام عیسی مسیح دستور میدیم، شیطان ما آیه داریم، شیطان ما کلام داریم، شیطان این کلام در زندگی من و ما و بچه های ما به جسم خواهد تبدیل خواهد شد و به عمل تبدیل خواهد شد. صدای منو بشنو شیطان، حقی بر بچه های ما نداری.
خداوند هر جنگی که الان توی جلوی ماست، بر علیه کسی الان تو فکر ماست، تو دل ماست، به نام مسیح خدا ما اول توبه میکنیم، اعلام میکنیم که من با او جنگ ندارم. این جنگ رو واقعا اعلام میکنم که پیروزی دارم در تو. من با او جنگ ندارم خداوند، بلکه بر علیه قدرت‌های تاریکی که از طریق او میخواد زندگی منو، تمام سیستم منو، افکار منو، احساس منو، تمام وضع منو به هم بریزه. به نام مسیح هر جایی که به تو اجازه دادم، نقطه ضعف دادم، همین الان به نام مسیح اون نقطه ضعف رو میگیرم از دست تو و به دست عیسی میسپارم. خداوند تو اون نقطه ضعف رو به برکت، به شفا، به آزادی تبدیل کن. بله. خداوند که هیچ جایی، هیچ دری، هیچ منفذی باز باشه که شریر از اون طریق من رو درگیر کنه.
بله.
و این جنگ رو بخواد در این نبردها رو در زندگی من ببره به نام مسیح. واقعا خداوند از اقتدارم امروز عزیزان، از اقتدارتون استفاده کنید.
بله.
اقتداری که خدا به من و شما داده.
بله.
اقتدار روحانی.
تلویزیون رو قطع نکنید. ما به 11:00 رسیدیم. تلویزیون نمیخوام قطع بشه. نگه دارید. نگه دارید.
عمل کن.
یه چیزی که همه ما باهاش روبرو هستیم.
عمل کن.
و خدا به این کلیسا داده. که اون قدرت تاریکی شریر و رئیس فارس که بر ایران تو کتاب دانیال نبی نوشته شده که وجود داره.
بله.
و اونه که داره از آدم‌های گناهکار استفاده می‌کنه.
اونه که داره آدم‌ها رو در سختی و ناراحتی گذاشته، بچه‌های ما رو داره به فحشا و به مواد مخدر می‌کشه. اونه که صیغه ها رو وارد ایران کرده. اون ملاه نیست عزیزان، جنگ من با اون ملاه نیست، جنگ من با اون آدم فاسد نیست، جنگ من با اون ملک فارسه، جنگ شما با اون ملک فارسه. به اسم عیسی مسیح این آیه رو داریم، هممون متحد در ارمیا 49 کلام تو گفته که تمام تخت آسمان رو خداوند بر روی ایران خواهی گذاشت، تمام ایران و ایرانی رو
خواهد بود
که در تمام دنیا پخش شدن و جمع خواهی کرد، و قدرت تاریکی رو که روح پلید و روح مرگ، روح گیجیه، روح بدبختیه، روح فساده و روی ایران خداوند تو برخواهی داشت.
بله خدا.
پس شیطان به من و این عده گوش بده، من با کلام خدا به نزدت به اومدم، به تو بله. به طرف تو، نه به قدرت خودم. گوش بده به من، گوش بده به این کلیسا، گوش بده به این دعا. ارمیا 49 رو خدا گفته و قدرت های تاریکی در ایران امروز در بود آسمان آمین. تمام به هم می‌ریزن.
بله.
هیچ قدرت تاریکی بر ایران و ایرانی حقی نداره.
خداوند
این شعار نیست، این حرف توست که من دارم تکرار می‌کنم، این کلام توست که دارم تکرار می‌کنم، و تو این کار را خواهی کرد. شیطان تو از روح خدا و اقتدار خدا، از این کلیسا بترس. حقی بر بچه‌های ما نداری، حقی بر زناشویی ما نداری، حقی بر خانواده و کار ما نداری، حقی بر ایران نداری. صدای منو بشنو،
جنگ ما با توست، جنگ ما با انسان هایی است.
به نام عیسی مسیح نقل میکنیم،
ما به تو شلیک میکنیم نه به هم دیگه. هللویا.
به اسم عیسی مسیح همه شما میتونید بگید
آمین.
آمین. هللویا. محبت خدا با شما. نقد کنید عزیزان، همه چیزها رو نقد کنید برای خودتون، بگیرید چون خدا گفته و انجام خواهد شد. آمین. هللویا. یه سرود پیروزی بخونیم، یه سرود پیروزی.